عصر بخیر همراهان گرامی، خوشحالیم که همچنان همراه ما هستید. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها کنار شما هستیم، اما با اعلام ساعت 17:30 همکارانم با برنامه زنده گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستند با موضوع بررسی اهداف تشکیل شورای نگهبان و کارنامه کاری آن طی سالهای گذشته.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق نصیب بنده حقیر شد که با یک گفتگوی سیاسی دیگری بتونم در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. خوشحال خواهیم شد چنانچه از طریق تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید و ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید.
شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای اصلی و بنیادی نظام جمهوری اسلامی است که در 26 تیر سال 1359 تشکیل شد. این شورا که نهادی فراقوه‌ای با ترکیبی از 6 فقیه و 6 حقوقدان است، جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی دارد، به طوری که مجلس شورای اسلامی در رأس قوه مقننه جز در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب 6 قانون شورای نگهبان، بدون وجود این شورا اعتبار قانونی ندارد. در حقیقت شورای نگهبان حافظ و پاسدار احکام اسلامی و قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی است. با نگاهی به عملکرد شورای نگهبان در 14 دهه گذشته میتوان دریافت شورای نگهبان در حوزه تقنین حضور بسیار جدی و مستمری را از ابتدای انقلاب داشته است، یعنی در فرایند قانون دیده شده، و اگر شورای نگهبان در مسببه‌ای نظر ندهد، این مسببه تبدیل به قانون نمی شود. در خصوص انتخابات هم بر اساس تکلیفی که قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته، این نهاد وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته و طبق نظری که شورای نگهبان دارد، این نظارت را نظارت عام، استصوابی و بر تمام مراحل پیش بینی کرده است. در مقوله تفسیر قانون اساسی نیز از ابتدای انقلاب تا کنون تفاسیر متعددی از شورای نگهبان نسبت به قانون اساسی شاهد بوده ایم و در مواردی که مجریان و کارگزاران اجرایی با خلل‌های اجرایی مواجه بودند و یا نقصان‌هایی بوده است که فهمشان از قانون اساسی نتوانسته کمکی کند، در پیشبرد امور از شورای نگهبان طلب تفسیر کردند.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. مستحضرید که امروز 26 تیر ماه 1398 مصادف است با سال روز افتتاح و تأسیس شورای نگهبان. به همین منظور در برنامه گفتگوی سیاسی دیروز و امروز انشالله و به حول قوه الهی قرار هستش که بپردازیم به ابعاد اهداف و انگیزه های تشکیل نهاد شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به وظایف و رسالت های این نهاد بپردازیم، چالش هایی که این نهاد باش مواجه هستش، نگاهی داشته باشیم به کارنامه عملکردی در واقع نهاد شورای نگهبان ظرف این 38 سالی که از عمر اون میگذره. خیلی خوشحال خواهیم شد شما شنوندگان عزیز هم با ما در بحث امروز همراه باشید و با ارسال پیامک های خودتون که حاوی سوالات یا انتقادات یا پیشنهاداتی هستش ما رو در هرچه بهتر برگزار کردن برنامه گفتگوی سیاسی امروز یاری بفرمایید. ساعت همینه که 12:35 هستش و من قبل از اینکه بحث امروز رو آغاز بکنیم شایسته میدانم که مهمانان عزیز و کارشناسان محترمی که امروز قبول دعوت فرمودن و در بحث امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم تا بعد انشالله بپردازیم به بحث امروز. آقای دکتر محمد امین ابریشمی راد، اگر اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. آقای دکتر به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی خیلی کوتاهی داشته باشید تا انشالله در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر مصطفی منصوریان، ایشون هم از پژوهشگران مسائل سیاسی هستن و مدرس دانشگاه. شما هم خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشید تا در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من بحثو به کدوم که از شما بزرگواران شروع بکنم؟
در خدمتتون هستم.
پس با آقای دکتر منصوریان شروع می‌کنیم. آقای دکتر منصوریان، ما دیروز مفصلا در خصوص انگیزه ها و اهداف در واقع تشکیل شورای نگهبان، تاریخ در واقع تشکیل این نهاد پرداختیم، به خصوص این که به این مسئله مهم دوستان کارشناس ما پرداختن که بحث در واقع شورای نگهبان و حفظ و حراست و صیانت از در واقع مصوبات مجلس چیزی نبوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع ما این رو داشته باشیم. خیلی قبل تر از اون بر اساس اصل دوم متمم قانون در واقع اساسی دوران مشروطه ما که اون اصل به معروف است به اصل تراز، این شورای نگهبان رو داشتیم تا قبل از پیروزی انقلاب. در این خصوص صحبت هایی شد، بحث های خیلی خوبی دیروز برگزار شد. من امروز میخوام اگر خداوند توفیقی بده میخوام بپرزیم به وظایف در واقع اصلی شورای نگهبان و اینکه در خصوص اعمال این وظایف و نحوه و چگونگی در واقع اعمال اون از سوی شما بزرگواران توضیحاتی رو برای شنوندگانمون داشته باشیم. پس من تقاضا میکنم ابتدا یک نگاهی رو حضرت عالی داشته باشید به وظایف اصلی شورای نگهبان تا بعد انشالله سوالات بعدی رو از شما بزرگواران پرسش بکنم.
بله، خب همونجور که شما فرمودین شورای نگهبان داره دو دسته صلاحیت‌های اصلی و فرعی هستش. خب صلاحیت‌های اصلی صلاحیت‌هایی هستن که شورای نگهبان به طور خاص برای تأمین اونها به وجود اومده و تأسیس شده. خب در رأس این صلاحیت‌ها نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مد نظر بوده. خب قانونگذار اساسی ما میخواسته که قوانینی که به تصمیم مجلس میرسه، این قوانین اون میثاق ملی و اون هنجار بنیادین ما رو نقض نکنه. بنابراین اومدن سازوکاری رو در نظر گرفتن که این اتفاق بیفته. خب ما علاوه بر اون چیزی که به عنوان موازین شرعی در نظر میگیریم، خود قانون اساسی هم باید در کنار اون در نظر بگیریم که اینها به عنوان یک مجموعه صیانت بشن. خب شورای نگهبان در مهمترین امری که در اختیارش هست نظارت میکنه که این نقض قانون اساسی و موازین شرعی اتفاق نیفته. خب به چه ترتیب انجام میشه؟ این بعد از اینکه خب قانونگذاری فرندش طی شد، یعنی حالا طرح یا لایحه‌ای ارائه شد، مجلس به هر ترتیب اون رو تصویب کرد، این مصوبه برای شورای نگهبان ارسال میشه. خب شورای نگهبان که حالا ترکیب متشکل از فقها و حقوقدانان داره بررسی میکنه، حالا با سازوکار خاصی که اگر نیاز بود توضیحاتش رو
نه حتما توضیح بدید، چون یک سوال یکی از سوالات مهم ما همین است.
خیلی خوب.
چطور این روند انجام میشه؟
بله، ما طبق اصل
به صورت اجماع هستش رای گیری میشه.
بله.
و اگر رای گیری میشه چجور مثلا یکی از فقها میتونه اعمال نظر بکنه و حتی اون رأی خودش رو صائب بدونه به رأی دیگران. این نحوه این خیلی مهم استش. ما بسیاری از مصوبات مجلس رو داشتیم که محل اختلاف بوده بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که نهایتاً در واقع منجر به این شده که اون مصوبه، اون لایحه بره به مجمع تا تصمیم گیری نهایی اونجا بشه. این رو قشنگ مکانیسم رو اگه توضیح بدید که شنوندگان آگاه بشن در این زمینه.
خب ببینید، اولا که صاحب بودن نظر به این معنی که نظر فردی از اعضای شورای نگهبان و فردی دیگه برتری داشته باشه این وجود نداره. تصمیم گیری که در شورای نگهبان انجام میشه تصمیم گیری جمعیه. خب قانون اساسی ما سازوکاری که پیش بینی کرده این هستش که برای تضمین عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی نظر 12 عضو رو صاحب دونسته، یعنی گفته که اگر اکثریت این اعضا، یعنی حداقل اگر 7 نفر از این اعضا گفتن که یک مصوبه مغایر قانون اساسی هست،
یعنی نصف به علاوه یک،
بله بله، اگر گفتن مغایر قانون اساسی هست اون مصوبه به عنوان مصوبه مغایر قانون اساسی شناخته میشه، بازگشت داده میشه مجلس برای اینکه اصلاحش بکنه.
پس هایی تو اجماعی در کار نیست؟
نه،
یعنی
رأی‌گیریه و این رأی‌گیری هم به اکثریت هستش.
خب
البته در رابطه با عدم مغایرت مصوبات با موازین شرعی این صلاحیت اختصاص داره به فقها، یعنی 12 عضو تصمیم گیری نمی کنن، اینجا 6 عضو باید تصمیم گیری بکنن. علتش چیه؟ علتش این هستش که چون مصوبه از حیث شرعی داره بررسی میشه و نیازمند قوه اجتهاد هست برای اینکه بتونن اون در واقع مفاد قانونی، اون مفاد قانونی که در اون مصوبه مطرح شده ببینن از منظر شرعی مغایرت داره یا نداره، این نیازمند این قوه اجتهاده. بنابراین این صلاحیت رو قانون اساسی فقط به فقها داده. بنابراین توی به اصطلاح در رابطه با این موضوع هم فقها و تصمیم گیری جمعی داشته باشن. خب 6 نفر حداقل باید 4 نفر اعلام بکنن که یک مصوبه با شرع مغایر هست تا اون مصوبه مغایر شرع شناخته بشه. اگر بنابراین در صورتی که در رابطه با عدم مغایرت از حیث قانون اساسی 6 عضو اظهار نظر بکنن، خب اون مصوبه تایید میشه و به عنوان قانون شناخته میشه. همینطور اگر 3 عضو فقیه نسبت به یک مصوبه فقط اعلام بکنن که در واقع اون مصوبه مغایر شرع هست، اون مصوبه باز هم تایید میشه. یعنی ما حتما باید اکثریت مطلق، اون اکثریت اون نصف به علاوه یک، اون 7 عضو یا 4 عضو، 4 عضو فقیه مغایرت رو تشخیص بدن تا در واقع ما مصوبه رو مغایر قانون اساسی و شرع تلقی بکنیم. بنابراین این مهمترین صلاحیتی هستش که شورای نگهبان نسبت به
رکن وظیفه‌ای در واقع،
بله، بله،
نظارت بر امن قانون‌گذاری،
بله، نظارت بر. البته حالا اشاره خواهیم کرد که بسیار. این مصوبات صرف این نظارت بر به اصطلاح امر قانون‌گذاری فقط مصوبات رو شامل نمیشه، موارد دیگه هم هست که در رابطه با اون صحبت خواهیم
مثلا
کرد.
چی آقای تو؟
ببینید ما در رابطه با مثلا اساسنامه‌های دولتی، بله، که دولت تصویب می‌کنه،
یعنی نظارت بر اون چه که در واقع به عنوان اساسنامه در دولت مطرح میشه، یا اون چه که میخواد خروجی در واقع دولت هست که میخواد جنبه قانونی پیدا بکنه
در قالب اساسنامه دولتی باید باشه. یعنی مجلس در واقع با ذیل اصل 85 قانون اساسی ما این اجازه رو داده که دولت در برخی از موارد بتونه اساسنامه دولتی رو هم تصویب بکنه. این جور موارد هم باید برای شورای نگهبان ارسال بشه، شورای نگهبان نسبت به اونها هم اظهار نظر بکنه.
خب این دست نظارتی که آقای دکتر در این بحثی که آقای دکتر منصوریان بهش پرداختن، این از جنس در واقع پسینی هستش یا پیشینی هستش؟
سوال خوبی فرمودید. خب نظام‌های مختلف الگوهای مختلفی استفاده می‌کنن برای انطباق قوانینشون، مصوباتشون با قانون اساسی یا هنجارهای برترشون. خب در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت که موازین شرعی و قانون اساسی برای مقنن اساسی داشته، ما الگوی نظارت پیشینی و نظارت پسینی رو، حالا اون در خصوص موازین شرعی هستش که حالا اگر لازم شد توضیح میدیم، ما نظارت پیشینی رو اتخاذ کردیم از طریق همین تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شهر و همچنین اساسنامه‌های دولتی که به عنوان قوانین تفویضی حالا شناسایی میشن نزد
اینم از جنس پیشینی هستش؟
بله، اساسنامه‌های دولت هم به استناد اصل 85 قانون اساسی قبل از اینکه لازم الاجرا بشوند برای شورای نگهبان ارسال میشن و پس از اینکه شورای نگهبان اونها رو مغایر قانون تشخیص نداد لازم الاجرا خواهند بود.
خب آقای دکتر منصوریان، نظر شما چیه؟ آیا واقعا اینم از نوع نظارت پیشینی هستش؟ بس لوای و مقررات و چیزایی که جنبه قانونی میخواد پیدا کنه؟
بله، تصریح قانون اساسی ما هستش. ما خب دو حالت رو پذیرفتیم برای اینکه در واقع
من فکر می‌کنم که اون نظارت پیشینی، اون بحث نظارت پیشینی برای بیشتر لوای مجلس باشه تا دولت.
ببینید ماهیت اساسنامه‌های دولتی هم در واقع ماهیت قانون هست، یعنی در درجه اول این وظیفه قانونگذار عادی، وظیفه مجلس شورای اسلامیه که بیاد اساسنامه‌های دولتی رو هم تصویب بکنه. اما به جهت اینکه خب این اساسنامه‌ها تعدادشون زیاد هستش و در برخی از موارد فنیه، اینها قانونگذار این اجازه رو داده که مجلس بتونه تفویض بکنه به دولت این اختیار رو که اونها دولت بیاد اساسنامه دولتی رو تصویب بکنه. بنابراین اینها هم به جهت ماهیت یک جنبه قانونی دارن.
درسته، ولی
ماهیت قانونی دارن. بنابراین
اساس اصل 91 قانون اساسی میگه که هیچ کدوم از جلسات مجلس رسمیت پیدا نمیکنه الا با حضور شورای نگهبان. یعنی اگر شورای نگهبان نباشه مجلس رسمیت نداره، مگر اینکه بخوان اعتبارنامه های در واقع نمایندگان رو تصویب بکنن. خب ولی این امر برای هیئت دولت متصور نیست.
عرض کنم که این
آقای دکتر نظرتون چیه؟
البته این ارتباطی به در واقع مجلس نداره دیگه. ببینید ما تو اصل 93
نه منظورم از حیث در واقع نظارت پیشینی و پسینی هستش.
نه ببینید این اختیاری که قانونگذار،
چون وقتی ما میگیم نظارت از جنس پیشینی هستش یعنی این که تکلیف ما رو قانون مشخص کردیم. اصل 91 میگه زمانی مجلس اعتبار و رسمیت داره که شورای نگهبان حضور داشته باشه.
اصل 93
93. خب این رو در رتبه دولت نمیگه، پس این نمیشه نظارت پیشینی، میشه نظارت پسینی. یعنی دولت کار خودش میکنه، بعد نهایت اگر بخواد جنبه قانونی پیدا بکنه میره که شورای نگهبان تاییدش بکنه. حالا من نمیدونم اگر چیز دیگه
ای نظارت پیشینی و پسینی معناش اینه ما گاهی اوقات مصوبات مجلس، اون مفاد قانونی که حالا هر مرجع قانونگذاری که در هر کشوری که وجود داشته باشه، اینها پیش از اینکه لازم الاجرا بشه باید توسط یک نهادی نظارت بشه. یعنی اساساً اینها لازم الاجرا نمی شود مگر اینکه یک نهاد ناظری اون رو نظارت کرده باشه و تایید کرده باشه. این به معنی نظارت پیشینی.
خب این فقط در رتبه اساسنامه است، ولی بسیاری
در مورد مصوبات مجلس هست.
نه دولت و منظورمه
در مورد ببینید نظارت
مجلس که کاملا مشخصه، یعنی اصول 91 تا 98 قانون اساسی کاملا این مسئله رو واضح و چیز توضیح داده. اما بحث ما بیشتر در رتبه نظارت عام‌تر شورای نگهبان که بر مصوبات هیئت دولت هم هستش الان.
ببینید میخوام همین رو عرض
کنم، چون اولین مورد هستیم، میخوایم این قشنگ جا بیفته تا بریم مورد دوم که بحث دولت نظارت بر امر انتخابات هستش.
ببینید دولت در برخی از موارد صلاحیت پیدا کرده با تفویض مجلس که نوعی قانونگذاری داشته باشه.
درست بر شما؟
درسته. اساسنامه‌های دولتی در این سنخ قرار میگیرن. از همین جهت همون جور که مصوبات مجلس باید نظارت بشوند، این اساسنامه‌های دولتی هم باید نظارت بشوند. بنابراین اینها پیش از این که لازم الاجرا بشن، پیش از این که اون جنبه لازم الاجرایی رو پیدا بکنن، اینها باید به تایید شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی نظارت بر اینها، برای این که عدم مغایرتشون به قانون اساسی و شرع در واقع تضمین شده باشه، باید این تایید انجام بشه. بعد از این اینها جنبه قانونی پیدا میکنن، لازم الاجرا میشن.
آقای دکتر عرضم به حضورتون که آقای دکتر ابریشمی من عذر میخوام اسم حضرت علی اشتباه گفتم. ما الان این بحث پاسداری از موازین شرعی و قانون اساسی که جزء وظایف اصلی شورای نگهبان قلم داد شده رو داریم پیش روی خودمون. بر این اساس اصول مختلف قانون اساسی اومده وظایف رو تعیین کرده که اولین وظیفه و مهمترین وظیفه که بحث نظارت بر امر قانونگذاری بود، شما بزرگواران توضیحاتی رو براش ارائه دادید. بعضا اتفاق افتاده که اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه یا مصوباتی بوده که شورای نگهبان اون رو مغایر دونسته، اما مجلس شورای اسلامی در واقع مصر بوده که اون از تصویب شورای نگهبان بگذره. توی همچین مواردی خب قانون مشخص کرده که چیکار باید کرد، بایستی مراجعه کرد به مجمع تشخیص مصلحت نظام. در رابطه با نوع نگرش رو هم و نوع در واقع رأی دادن هم آقای دکتر توضیحاتی رو دادن. حالا اگر واقعا نقطه نظرات فقهای محترم شورای نگهبان در رابطه با مصوبه ای این هستش که مصوبه تصویب نشه، درسته؟ خب حالا چه اتفاقی میفته که اگر بره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مثلا اونجا تصویب بشه؟ خب اگر این اتفاق اینجوری بخوایم بهش نگاه بکنیم، پس اون اجتهادیه که فقهای شورای نگهبان در رد یک مصوبه داشتن، اینجا براش چه اتفاقی میفته توی مجمع اگر بخوان تصویب بکنن؟ آیا اون نقطه نظرات کارشناسانه و اجتهادانه اون فقها هنوز کماکان باقی هستش، یا اینکه بعدش قرار استش که چجوری به این قضیه نگاه کرد؟
در خصوص این سوالی که فرمودید، ما باید توجه داشته باشیم که حالا این مباحث بیشتر جنبه شرعی پیدا میکنه، من در حد اقلش بهش اشاره میکنم که اون روی کرده که وجود داره تمایز قائل شدن بین احکام اسلامی از منظر حکم اولیه و حکم ثانویه هستش. اون چیزی که در شورای نگهبان در حال حاضر و با حضور مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار میگیره، تطبیق مصوبات با احکام اولیه اسلامیه. اما ما در موازین اسلامی احکام ثانویه‌ای هم داریم که مبتنی بر اقتضاعات زمان ممکنه که یک حکمی از باب ثانویه برای مدت مشخصی تجویز بشه اجرای اون، اونم بنا به اقتضاعات که شرع مقدس امکان این انعطاف رو در شریعت ایجاد کرده که بنا به اقتضاعات از باب حکم ثانویه موضوعی تجویز بشه. بنابراین در این موارد این نیست که مصوبه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید میکنه خلاف شرع است، بلکه از باب حکم ثانویه بنا به تفویضی که صورت گرفته مجمع تشخیص مصلحت نظام، اونها از باب ضرورت این تشخیص رو میدن که بنابر ضرورت‌های روز آیا نیاز هست که این مصوبه اجرا بشه و حکومت اسلامی آیا به این اجرای چنین مصوبه‌ای نیاز داره یا خیر. من این بحث مغایرت با موازین شرع حتی در مواردی که موضوع در تصمیم گیریش به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار میشه اساساً خلاف شرع نیست، بلکه در دایره شریعت از باب حکم ثانویه لازم الاجرا خواهد شد.
ممنونم، خیلی متشکرم. همکارم از اتاق فرمان اطلاع دادن که جناب آقای دکتر سید حجت الله علم الهدا قائم مقام محترم پژوهشکده شورای نگهبان پشت خط ارتباطی برنامه امروز گفتگو سیاسی هستن. آقای دکتر، اگه صدای بنده رو میشنوید عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه و مهمانان عزیزتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اولا که من امروز 26 تیر ماه سال روز افتتاح شورای نگهبان رو خدمت حضرت عالی و سایر همکارانتون و همچنین مردم عزیز کشورم تبریک میگم و خدا قوت دارم برای شما و سایر همکارانتون. خیلی
ممنون.
آقای دکتر مستحضرید، ما دیروز امروز در خصوص اهداف تشکیل شورای نگهبان دو تا برنامه در واقع گفتگو سیاسی مون و عناوینش رو به این موضوع اختصاص دادیم. امروز هم در خدمت جناب دکتر منصوریان و جناب دکتر ابریشمی راد هستیم که از پژوهشگران و مدرسین دانشگاه هستن. من می‌خواستم از ازدالی تقاضا بکنم که اگر محبت بکنید یک نگاه به هر حال تیتروار و خلاصه به عملکرد شورای نگهبان ظرف این 38-9 سالی که از عمر اون میگذره داشته باشیم و بفرمایید که ظرف این مدت چه دستاوردهایی رو برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، این نهاد که از جایگاه عظیم و رفیعی هم در نظام برخوردار استش، داشته.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید شورای نگهبان چند وظیفه اصلی رو طبق قانون اساسی بر عهده داره. یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر قوانین هست، وظیفه دیگر این شورا نظارت بر انتخابات هست و سومین وظیفه هم تفسیر قانون اساسی است. در زمینه عملکرد شورای نگهبان تمام قوانینی که از ابتدای انقلاب به تصویب رسیده توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار گرفته و طبق قانون اساسی این شورا تک تک این قوانین رو مورد نظارت قرار داده تا خلاف شرع و قانون اساسی نباشن. حدود در واقع 3500 قانون ما از ابتدای انقلاب تا الان داشتیم، 3500 مصوبه نه قانون، مصوبه‌ای که بعضن ممکنه تبدیل به قانون نشده باشن، که این حدود 3500 مصوبه مجلس شورای اسلامی همه به شورای نگهبان ارسال شده. بعضی از این مصوبات میدونیم قوانین مفصلی هستن، مثل قانون مجازات اسلامی، مثل آیین دادرسی کیفری و مثل قوانین بودجه، قوانین برنامه. بررسی هر کدوم از این قوانین بعضن جلسات متعددی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نهایت این قوانین، این مصوبات با شرع و قانون اساسی انطباق داده شدن تا مبادا خلاف شرع و خلاف قانون اساسی باشن. در واقع شورای نگهبان در زمینه، در نظام قانونگذاری ما وظیفش پاسداری و نگهبانی از شرع و قانون اساسیه که از ابتدای انقلاب تا الان در زمینه مصوبات مجلس این نظارت رو انجام داده. در زمینه نظارت بر انتخابات هم به همین صورت، طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و حالا همه پرسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته و کشور ما هم کشوری است که تمام ارکان حاکمیتی اون به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق انتخاب مردمی تعیین میشن و به صورت متوسط هر 2 سال یک بار ما در کشورمون یک انتخابات ملی، حالا یک یا چند انتخابات به صورت همزمان داریم. نظارت بر این انتخابات ها بر عهده شورای نگهبان بوده که باز در این زمینه هم شورای نگهبان مراقبت کرده که اولا نامزدهای انتخاباتی اون شرایط قانونی رو که در قانون ذکر شده دارا باشن و فردی که فاقد صلاحیت هست شرایط قانونی رو نداره وارد عرصه های حکومتی نشه و همچنین از آراء مردم به عنوان حق الناس سیانت کرده، مراقبت کرده تا همون کسی که مردم به اون رأی میدن وارد عرصه حاکمیت بشه. در زمینه تفسیر قانون اساسی هم به همین صورت ما 100 و اندی تفسیر قانون اساسی داریم. تفسیر قانون اساسی یعنی اون برداشتی که مبنای نظام قانونگذاری قرار میگیره از اصول قانون اساسی، یکی از راه‌های پاسداری از قانون اساسیه.
بسیار.
به طور خلاصه اگه من بخوام جمع‌بندی داشته باشم، شورای نگهبان در زمینه نظام قانونگذاری و در نظارت بر انتخابات وظیفه‌ای که بر عهده داره نگهبانی و پاسداری از جمهوریت نظام و از اسلامیت نظام هست.
بسیار.
نگهبانی از جمهوریت نظام به عنوان پاسداری از قانون اساسی و پاسداری از در واقع آراء مردم در انتخابات و اسلامیت نظام هم در باب انطباق قوانین با شرع مقدس.
آقای دکتر ممنونم از این توضیحات که ارائه دادید. به هر حال اینها توضیحات که فرمودید دقیقاً جوانبی هستش که در قانون دیده شده به عنوان وظایف در واقع ذاتی شورای نگهبان. اما الان جای یه سوالی که مطرح میشه اینه که خب ما در قانون اساسی از اصل 91 تا 99 توضیحات مفصلی رو در رابطه با اهداف و انگیزه ها و وظایف و در واقع رسالات در واقع شورای نگهبان توضیح کامل و مفصل داده شده که این شورا چی هستش و قرارش کارهایی رو انجام میده. و از اونجایی هم که همگان مستحضر هستن، خب دقیقا شورای نگهبان هم سعی و تلاشش تا الان بوده که مر قانون رفتار بکنه. خب پس علت